ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد شدت بحران در غزه را عمیق دانست. ایرنا میگوید 70,000 نفر در ایران داوطلب اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل هستند. و نخست وزیر روسیه دستور داد گاز صادراتی این کشور از طریق اوکراین کاهش پیدا کند. 8 صبح در ایران، 5:30 صبح در پراگ امروز با هوای 8 درجه زیر صفر. امروز دوشنبه است، 17 دی ماه 1387 خورشیدی، 6 ژانویه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله صبحگاهی با خبر، گزارش و فراسوی. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم نیما تمدن هست و از آخرین خبرهای جهان برامون میگه. آقای تمدن صبح بخیر.
صبح بخیر. سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه اعلام کرد که بحران شرایط وخیم انسانی در غزه به طرز فزاینده‌ای هشدار دهنده است. جان هومز، سرپرست امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت به اعتقاد مقام‌های سازمان ملل 25% از 500 نفری که در غزه کشته شدند افراد غیر نظامی بودند و وضعیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه با وجود بیش از 2500 زخمی بسیار پرمخاطره است. به گفته این مقام سازمان ملل از زمان آغاز حمله اسرائیل به حماس که کنترل غزه را به عهده دارد آن منطقه با کمبود آب سالم، برق، غذا، امکانات دارویی و دیگر ذخایر روبرو شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرده بیش از 70,000 دانشجو برای اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل ثبت نام کردند، ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تا کنون به درخواست این افراد برای کسب اجازه پاسخ نداده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به شرکت گازپروم دستور داد تا از روز دوشنبه حجم گاز صادراتی این کشور به اروپا از طریق اوکراین کاهش یابد. این دستور هنگامی صادر شده که دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل نشستی اضطراری را برای بررسی اختلاف میان روسیه و اوکراین برگزار کردند. تنش میان مسکو و کیف بر سر قیمت گاز سبب شده تا انتقال گاز روسیه به اروپا با مشکلاتی روبرو شود. در فرانسه دوشنبه شب مهاجمان دو خودرو حاوی بمب‌های آتش‌زا را به یک کنیسه در شهر تولوز واقع در جنوب غربی آن کشور کوبیدند. این حمله خساراتی به بار آورد اما تلفات جانی در پی نداشته است. در این حمله یکی از خودروها که آتش گرفته بود با حرکت دومین خودرو به در کنیسه‌ای کوبیده شد که در آن ده‌ها نفر همراه با یک خاخام یهودی در جلسه مذهبی حضور داشتند. بنابر برخی گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا، لئون پانتا رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری کلینتون را برای هدایت سازمان CIA در نظر گرفته است. در صورت تایید این خبر، انتخاب باراک اوباما یک انتخاب شگفت‌انگیز خواهد بود، چرا که آقای پانتا هیچ تجربه‌ای در امور اطلاعاتی امنیتی ندارد. و کوبا روز دوشنبه امکان دسترسی به هزاران سند دیجیتالی شده، عکس و کتاب‌های متعلق به ارنست همینگوی، نویسنده مشهور آمریکایی برای پژوهشگران را فراهم آورد. بیشتر این اسناد برای نخستین بار منتشر می‌شوند و شناختی تازه از این نویسنده قرن بیستم ارائه می‌دهد.
نیما تمدن سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما مجله بامدادی امروز را پیش از شنیدن ورق می‌زنیم. جنگ و خونریزی در باریکه غزه، بحران، شرایط وخیم انسانی، نگاهی به آخرین تحولات در غزه، باریکه غزه. 7,000 نفر در ایران ثبت نام کردند که شهید شوند. خبر ایرنا از اعلام داوطلبی شماری از افراد برای اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل. نگاهی به مقاله‌ای از واشنگتن تایمز برای کالبد شکافی بحران غزه. سری هم به دنیای اقتصاد میزنیم و البته سیری هم میکنیم در جهان ورزش. با ما بمانید. در 11 روز حملات اسرائیل به نوار غزه به قصد رویارویی با گروه حماس، مقام‌های اسرائیلی تاکنون با هر گونه درخواست آتش‌بس مخالفت کردند و برقراری آتش‌بس را
منوط به ایجاد وضعیتی دانستند که ساکنان جنوب اسرائیل دیگر از پرتاب راکت‌های حماس در هراس نباشند. بنابر آخرین گزارش‌ها، ارتش اسرائیل کنترل ساختمان‌های بلند در غزه را در دست گرفته و همچون 11 روز اخیر در تلاش است که تونل‌های زیرزمینی و انبارهای تسلیحاتی حماس را، حتی اگر این انبارها در مساجد باشند، تخریب کند. در حالی که تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، امروز سه‌شنبه در نیویورک قرار است 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تشکیل جلسه دهند تا راهی برای برقراری آتش‌بس میان طرفین بیابند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به 11امین روز از بحران غزه.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه در حالی کنترل برخی نقاط غزه را در اختیار گرفته است که جامعه بین المللی در حال انجام اقداماتی جدی‌تر برای برقراری آتش بس در منطقه است. در آخرین تحولات دیپلماتیک روز دوشنبه، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره با سران مصر و در بیت المقدس با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای اسرائیلی خود گفت:
We had a very open and frank conversation.
ما گفتگوی مستقیم و صادقانه ای داشتیم که این گفتگو لازم بود. ما نظرات اتحادیه اروپا درباره یک آتش‌بس فوری و پایان بمباران غزه رو به دولت اسرائیل ارائه کردیم و همچنین معتقدیم که پرتاب راکت توسط حماس هم باید متوقف بشه.
دکتر یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است آتش‌بس و بازگشت شرایط به حالت عادی اولین و تنها رویکرد حال حاضر اتحادیه اروپا نسبت به این بحران است.
In the near future, that would be really very much depend on how Israel will behave.
آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، بسیار بستگی به رفتار اسرائیل دارد. باید توجه داشته باشیم که بیانیه اتحادیه اروپا که چند روز پیش و قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر شد، نه تنها خواستار آتش بس بود، بلکه بازگشت حالت عادی و باز شدن مرزها و سهولت عبور و مرور را نیز از طرفین درگیر می‌خواست. من فکر می‌کنم این تقریبا نشان دهنده مسیر کنونی حرکت اتحادیه اروپا است، چرا که هیچ راه حل سیاسی به دست نخواهد آمد مگر اینکه امیدی در دل مردم غزه روشن شود. من امیدوارم نمایندگان اتحادیه اروپا به جای متهم کردن یک طرف و تبرئه کردن طرف دیگر برای یافتن راه حل مذاکره کنند.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده راهی خاورمیانه شد. اسرائیل تاکنون هر گونه پیشنهاد آتش‌بسی را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. در کنفرانس مطبوعاتی که در بیت المقدس برگزار شد، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ساختار سیاسی منطقه گفت که این منطقه به دو دسته میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است و حماس تصمیم گرفته است که در گروه تندروها باشد. تندروهای مثل ایران که این گروه را با مهمات و اسلحه تغذیه می کنند. از زمان شروع بحران در غزه، یک بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسلمانان جهان را به حمایت از مردم غزه فراخواند و سیاست‌های دولت‌های عرب منطقه انتقاد کرد. اما از آن زمان تا کنون اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه شنیده نشده است. یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، در این باره به رادیو فردا گفت:
I think came Mr. Jalili from the National Security Iranian National Security Council has visited.
ایران به هر حال از نظر دیپلماتیک در حال فعالیت است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دمشق سفر کرده و دوباره هم به آنجا خواهد رفت. اما الان موقعیتی است که مردم غزه باید از خود بپرسند که پشتیبانی ایران چه معنایی دارد. همچنین ما شاهد هستیم که ایران این روزها در حال بررسی شرایط است. درست است که این امکان هست که در آینده و بعد از پایان بحران شاهد ارسال مهمات توسط ایران به حماس یا آنچه از حماس باقی مانده باشیم. اما حقیقتاً کار زیادی از دست ایران در حال حاضر بر نمی آید. هفته گذشته رهبر ایران انتقادات و سخنان تندی ایراد کرد. اما این سخنان هم کمکی به مردم غزه نمی کند.
بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، ارتش این کشور در 18 ماه گذشته مشغول آماده سازی برای این عملیات زمینی بوده است. روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مانورهای در صحرای نگف و با شبیه سازی شهر غزه در آنجا همکنون آمادگی کامل برای این عملیات نظامی در داخل خاک غزه را دارند. گفته می شود همچنان مهمترین هدف ارتش اسرائیل از بین بردن تونل هایی است که حماس از آنها برای انتقال مهمات از مصر استفاده می کند. اما بحران غزه تنها از بعد نظامی و سیاسی نیست که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. بعد انسانی بحران در غزه با کمبود سوخت، آب آشامیدنی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هر روز بر نگرانی جامعه جهانی می‌افزاید. گزارش‌ها حاکی از آن است که در 10 روز گذشته بیش از 500 نفر از فلسطینیان کشته شدند که 100 نفر از آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. آن سوفی بونفلد، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در بیت المقدس، درباره شرایط غزه از 2 روز گذشته به رادیو فردا گفت:
به دلیل خطرناک بودن اوضاع، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی قادر به شمارش کشته شدگان نیست. اما آنچه تاکنون به دست ما رسیده، از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. ما در تلاشیم که ذخایر خون، تجهیزات پزشکی و یک تیم پزشکی متشکل از پرستاران و جراحان را به غزه وارد کنیم. تعداد زخمی‌ها در بیمارستان‌های غزه رو به افزایش است و کارکنان بیمارستان‌ها به شدت خستند، چرا که بی‌وقفه در حال فعالیتند. و مشکل دیگری که از روز گذشته بر همه مشکلات افزوده شده این است که با شروع حمله زمینی و تقسیم غزه به 2 قسمت، بعضی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها نمی‌توانند به محل کار دسترسی داشته باشند.
اسرائیل از زمان آغاز حملات اعلام کرده است که غیر نظامیان فلسطینی هدف این حملات و بمباران‌ها نیستند و دولت اسرائیل با فرستادن پیام‌های تلفنی، SMS و دیگر وسایل ارتباطی به ساکنین غزه برای بمباران‌ها هشدار می‌دهد. خانم بونفلد درباره میزان اثرگذاری این اقدام به رادیو فردا گفت:
بنابر آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، هزاران نفر از مردم غزه خانه هایشان را ترک کردند و در پناهگاه های سازمان ملل متحد مستقر شدند یا اینکه در خانه بستگان خود در نقاط مختلف غزه مستقر هستند. اما تعداد زیادی هم که می خواهند از خانه هایشان خارج شوند قادر به این کار نیستند، یا وضعیت خطرناکی بیرون از خانه هایشان است یا کلن جایی برای پناه بردن ندارند.
اما از طرف اسرائیل، دولت این کشور میگوید که قصد تغییر رژیم در نوار غزه را ندارد، ولی میخواهد پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل را متوقف کند.
نگاهی به تحولات غزه بود از هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا را در ساعت 8:12 صبح به وقت تهران میشنوید. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا میگوید بیش از 70,000 دانشجو برای اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل ثبت نام کردند. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون به درخواست این افراد برای کسب اجازه پاسخ نداده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داد بیش از 70,000 دانشجو در سراسر ایران برای نبرد با اسرائیل و کمک به مردم غزه در گردانهای استشهادی ثبت نام کردند. بنابراین گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هنوز در مورد درخواست این تشکلها جهت صدور مجوز برای آغاز عملیات واکنشی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های داوطلب برای شرکت در عملیات استشهادی در گذشته نیز درخواست‌های مشابهی را مطرح کردند، اما دولت جمهوری اسلامی هیچگاه در مورد این حرکت‌ها از حد تبلیغات گامی فراتر بر نداشته است. به گزارش ایرنا، اسماعیل احمدی، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، گفته است اطلاعات منعکس کننده اخبار غزه در روزنامه مربوط به دانشجویان بسیجی با تیراژ نامحدود در سراسر ایران پخش می شود و دانشجویان داوطلب خواهان کمک به گروه حماس در مقابل اسرائیل هستند. جمهوری اسلامی ایران پشتیبان عمده گروه حماس در غزه است، هرچند حکومت ایران تاکنون هر گونه ارسال کمک های تسلیحاتی به این گروه را در نوار غزه تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد 5 تشکل دانشجویان تندرو اسلامی هفته گذشته اعلام آمادگی کردند که دانشجویان داوطلب و جوانانی را که خواهان مبارزه با اسرائیل و کمک به مردم غزه هستند ثبت نام و سازماندهی کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، تشکلات دانشجوی مذکور در نامه‌ای که به محمود احمدی نژاد نوشتند و یک نسخه از آن را در اختیار این خبرگزاری قرار دادند، گفتند داوطلبان شرکت کننده در گردانهای استشهادی مصمم هستند به غزه بروند و گفتند از رئیس جمهوری اسلامی انتظار دارند راه را برای این خواسته آنان هموار کند. به گزارش ایرنا، اقدام به ثبت نام برای گردانهای استشهادی پس از آن از سوی تشکل‌های دانشجویی اسلامی آغاز شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در پیامی به مناسبت حمله اسرائیل به غزه از مسلمانان خواست از مردم غزه در مقابل اسرائیل حمایت کنند. بنابر گزارش ها دو روز پس از این پیام فرم های ثبت نام در گردان های استشهادی در تظاهراتی که از سوی دانشجویان بسیجی در تهران برگزار شد میان تظاهر کنندگان توضیح شد. حملات هوایی اسرائیل و در پی آن عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه خشم بسیاری را در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی و عربی در بر داشته است. اسرائیل میگوید هدف از حملات به غزه جلوگیری از راکت پرانی حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل است. هفته گذشته ایرنا گزارش داد ده‌ها دانشجوی بسیجی با ورود به سفارت انگلستان در تهران دولت بریتانیا را به پشتیبانی از حملات هوایی اسرائیل متهم کردند. بنابراین گزارش بسیجیان قبل از اینکه توسط پلیس جمهوری اسلامی متفرق شوند پرچم انگلیس را پایین کشیده و پرچم فلسطینیان را برافراشتند.
70,000 نفر در ایران برای اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل داوطلب شدند، ایرنا میگوید. گزارشی بود از کیان معنوی.
حمله اسرائیل به نوار غزه، موضوع بحث آزاد برنامه سرای شما صدای فردا. سه شنونده در این بحث شرکت دارند. سیرو:
معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسن که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست دلتباری هم خورده باشه.
نز:
چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟
کیوان:
بله، اون چیزی که نظر من این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به مسائلی که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم احتماله که یک جنگ فرامنطقی در خاورمیانه به وجود بیاد هست.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب همه ی گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید صحبت از غزه بود و حمله اسرائیل به غزه و البته درگیری حماس با اسرائیل. چند تا از شنونده‌های رادیو فردا هم در این مورد نظر دادن و اونها رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به چند تا از اونها گوش میدیم. شماره تلفن رادیو فردا رو هم در پایان همین پیام‌ها خواهید شنید.
این جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب شعارشون این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، امروز ایران، فردا فلسطین. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که اصلا نداریم، فقط یک شعار اینا تونستن تحقق بدن و اونم امروز ایران، فردا فلسطینه. ایران رو خراب کردن، الان نوبت فلسطین رسیده.
من جنایت غزه رو محکوم میکنم و امیدوارم روزی بیاد که همه جا رو صلح فرا بگیره.
رژیم ایران با لجبازی که با عرب‌های سنی داره بهتر رای پیدا نمی‌کنه و کسانی به جز فلسطینی‌ها که اونا رو شارژ بکنه و سرشون رو به باد بده و آشوب درست کنه.
شما رادیو فردا اینقدر از اسرائیل دفاع نکنید. برگار هستم از خراسان جنوبی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
8:18 صبح در تهران، 5:48 صبح بسیار سرد در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. اما در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا مقامهای دولت عراق پیشبینی‌های امنیتی گسترده‌ای در پیرامون اماکن مذهبی شیعه در بغداد، نجف و کربلا به عمل آوردند و ورود زنان به این اماکن را ممنوع کردند. در همین حال، اسوسییتد پرس گزارش داده که ساختمان 700 میلیون دلاری سفارت آمریکا در بغداد روز دوشنبه با حضور جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گشایش یافت. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در آمریکا.
تشریفات گشایش ساختمان جدید سفارت آمریکا در ناحیه معروف به منطقه سبز بغداد در حضور جلال طالبانی رئیس جمهور کردتبار عراق با برافراشتن پرچم ایالات متحده و سخنان رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق همراه بود که گفت عراق دوران نوینی را آغاز کرده و سفارت جدید گواه تعهد دراز مدت ایالات متحده با مردم عراق است.
Mr. President, ladies and gentlemen, Iraq is in a new era and so is the Iraqi-United States relationship.
سفارت جدید آمریکا با 42 هکتار وسعت و گنجایش 1000 کارمند بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان به شمار می رود. جان نگروپونته معاون وزارت خارجه آمریکا نیز که پس از سرنگونی صدام نخستین سفیر آمریکا در عراق بود، در یه سخنانی اظهار داشت که از این سفارتخانه ما سنت دوستی، همکاری و پشتیبانی خود را که با تلاش بسیاری از آمریکاییان از سال 2003 آغاز شده ادامه خواهیم داد.
It is from the embassy you see before you that we will continue the tradition of friendship, cooperation and support begun by the many dedicated Americans who have worked in Iraq since 2003.
مراسم گشایش ساختمان نوپای سفارت آمریکا در بغداد با آرامش برگزار شد که نشانه بهبود شرایط امنیتی در پایتخت عراق تلقی شده است. به گزارش خبرگزاری ها، کاهش خشونت ها در عراق بسیار چشمگیر بوده است. پارسال به طور میانگین روزانه 180 حمله تروریستی و انفجار در عراق روی می‌داد. این رقم اکنون به 10 مورد در روز کاهش یافته است. در همان حال حادثه انفجار انتحاری در مقبره امام موسی کاظم که طی آن 38 زیارت کننده شیعه و از جمله دست کم 17 ایرانی کشته شدند در 6 کیلومتری محل سفارت جدید آمریکا صورت گرفت. روز دوشنبه نیز 4 انفجار بمب در نقاط مختلف بغداد مرگ 4 نفر و زخمی شدن 19 تن دیگر را به همراه داشت. آژانس فرانس پرس در گزارشی به نقل از مردمان محلی این انفجارها در ماه محرم را به خصومت‌های مذهبی نسبت داده است. مقام‌های عراقی گفتند که حادثه انفجار انتحاری روز یکشنبه گذشته در کاظمیه توسط یک تروریست مرد صورت گرفت که لباس زنانه بر تن کرده بود. با توجه به حساسیت‌های مذهبی به ویژه در ماه محرم که ده‌ها هزار شیعه راهی کربلا، نجف و دیگر اماکن مذهبی شیعیان در عراق می‌شوند، دولت عراق بر تدابیر امنیتی در پیرامون این اماکن افسوده و ورود زنان را به آرامگاه امامان شیعه ممنوع کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی حمله به شیعیان را به عوامل القاعده، تندروهای سنی و حتی برخی از فرقه های شیعه نسبت داده که طی سالهای اخیر موجب مرگ صدها نفر از پیروان مذهب شیعه 12 امامی شده است.
نادر صدیقی همکار من در آمریکا گزارش میداد. اما نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا اجازه بدین براتون اعلام کنم. یک آدرسی هستش به این شرح، یعنی دوادرمان.com، یک اسم عجیب و غریب دیگه، دوادرمان.com که به این شکل هجی میشه dawadarman.com دوادرمان.com و البته این آدرس رو بدون اون سه تا دبلیو اولش باید روی مرورگرهاتون تایپ کنید. وقتی صفحه وبسایت رادیو فردا باز شد، بالای صفحه کادری میبینید که از طریق اون میتونید به همه وبسایت هایی که دوست دارید بهش دسترسی داشته باشید ولی در ایران فیلتر هست وارد بشید. اگر هم به فیلتر شکن نیازی ندارید و در جای زندگی میکنید که بدون فیلتر شکن هم امکان دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو دارید، به این آگهی گوش بدید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما جنگ غزه و همزمان با آن اوجگیری تنش میان روسیه و اوکراین بر سر گاز، بهای نفت را به گونه‌ای نسبتاً چشمگیر افزایش داده است. نگاهی به این رویداد در گفتار اقتصادی رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
طلای سیاه بین دو گرایش متضاد سرگردان مانده. از یک سو متغیرهای اقتصادی و به ویژه افت فعالیت در کانونهای پویای اقتصاد جهانی بهای نفت را در سراشیب به سوی هر بشکه $30 می کشانند، ولی از سوی دیگر تکانهای ژئوپلیتیک با ایجاد نگرانی در صحنه بین المللی بهای همان کالا را بالا میبرند و به مرز بشکه‌ای 50 دلار میرسانند. بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک که در آخرین روزهای سال 2008 میلادی زیر 40 دلار نوسان میکرد، دیروز به 48.8 دلار رسید. این جهش از دو عامل عمده منشأ میگیرد: شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و همزمان تنش میان روسیه و اوکراین بر سر گاز و تأثیر آن بر وضعیت عمومی بازار انرژی در اتحادیه اروپا. خاورمیانه 62% ذخایر جهانی نفت را در بر دارد و جنگ غزه که آتش را بار دیگر در قلب این منطقه شعله ور کرده، طبعا نمیتواند بر بازار جهانی این کالا تأثیر نگذارد. جمهوری اسلامی ایران که با حماس، سازمان فلسطینی مسلط بر غزه، رابطه تنگاتنگ دارد، دومین قدرت نفتی منطقه و اوپک به شمار می رود. سخنان سردار باقرزاده، یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران، در زمینه ضرورت قطع صادرات نفت کشورهای اسلامی به قدرت‌های حامی اسرائیل، دیروز در رسانه‌های بین‌المللی بازتابی گسترده داشت. همان رسانه‌ها به نقل از محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، می‌نویسند که این سازمان قصد دارد برای مقابله با کاهش بهای نفت ماه آینده نشست فوق‌العاده‌ای در کویت برگزار کند. این فکر در محافل بین‌المللی قوت گرفته که با توجه به رویدادهای غزه و اوجگیری تنش در خاورمیانه، جناح رادیکال سازمان اوپک دست بالا را دارد. جنگ گاز میان مسکو و کیف نیز طبعا در افزایش بهای نفت بی تأثیر نیست. در پی امتناع کیف از پرداخت پول بیشتر در ازای گاز وارداتی از روسیه، شرکت روسی گازپروم اول ژانویه تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد و همزمان تحویل گاز از روسیه به جمهوری چک، لهستان، بلغارستان، رومانی و اسلوواکی نیز کاهش یافت. این 5 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و به همین سبب کشمکش روسیه و اوکراین بر سر گاز عملاً به یک کشمکش اروپایی بدل شده و با ایجاد نگرانی در بازار انرژی به گونه غیر مستقیم در افزایش بهای نفت نیز مؤثر افتاده است.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را شنیدیم از فریدون خاوند. اما سری به دنیای ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 بازیکن را برای برگزاری دو مسابقه در برابر تیم‌های چین و سنگاپور به اردوی تیم ملی این کشور دعوت کرد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی خود برای دو رویداد مهم است. یکی ادامه دیدارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی و دیگری شرکت در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در قطر. طبق برنامه اعلام شده، تیم ایران روز جمعه 20 دی ماه در ورزشگاه آزادی یک دیدار دستگرمی و تدارکاتی در برابر تیم ملی فوتبال چین برگزار خواهد کرد و سپس 5 روز بعد در همین ورزشگاه در اولین بازی مقدماتی جام ملت‌ها میهماندار تیم فوتبال سنگاپور خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران همچنین روز 23 بهمن ماه در چهارمین مسابقه‌اش در مرحله انتخابی جام جهانی میزبانی از تیم فوتبال کره جنوبی را بر عهده خواهد داشت. امروز سه‌شنبه 17 دی ماه مصادف است با 41 سالمرگ غلامرضا تختی، کشتیگیر اسطوره‌ای ایران. غلامرضا تختی روز 5 شهریور ماه سال 1309 در خانیاباد تهران به دنیا آمد و روز 17 دی ماه سال 1346 چشم از جهان فرو بست. جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی‌های فراوان به روی تشک کشتی، به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی شهره خاص و عام بود. تختی اولین کشتیگیر ایرانی است که موفق شد در سالهای قهرمانیش در 3 وزن مختلف صاحب مدال‌های جهانی و المپیک شود. ورزشکاران، دوستان و همدوره‌های تختی امروز در سر مزارش در ابن بابویه در شهر ری یاد و خاطری او را گرامی می‌دارند. و سرانجام در دومین روز از مسابقات فوتبال جام خلیج فارس که در شهر مسقط در عمان در حال برگزاری است، دوشنبه شب 2 دیدار انجام شد که طی آنها امارات 3-1 یمن را شکست داد و بازی تیم‌های عربستان و قطر به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این هم از مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا. با ما باشید در ساعت 9 به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه‌ای شامل خبر و گزارش. تا آن هنگام روز آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.